ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. امروز میایم به درس سومتان در فصل دوم، با امید که فصل اول خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در آن نداشته باشین. میایم به درس گذشته خود که در درس گذشته چی خواندیم. در اول خواص فیزیکی ماده خواندیم که خواص فیزیکی ماده چی بود. خواص فیزیکی ماده عبارت از خواصی بود که در آن ماهیت اصلی ماده تغییر نمی‌کرد، صرف شکل ظاهری مواد چی می‌کرد، تغییر می‌کرد. بعد از کثافت خواندیم که کثافت عبارت از کتله فی واحد حجم یک شی، و اجسام شناور و غیر شناور خواندیم که اجسام شناور عبارت از اجسامی بود که کثافت آن نسبت به کثافت آب چی بود، کم بود، مانند چی، کاغذ و یا همچی چوب. و اجسام غیر شناور عبارت از اجسامی بود که در آن کثافت آن نسبت به کثافت آب زیاد بود و همیشه زیر آب می‌رفتند، مانند چی، سنگ ها. و هدایت حرارتی را خواندیم که هدایت حرارتی یکی از خواص فیزیکی ماده بود که در آن چی می‌شد، مثلا فلزات چی بودن، هادی برق. اجسامی که برق را هدایت می‌دادند به نام چی یاد می‌شد، هادی برق. و حالا میایم بالای درس جدید ما که امروز ما در فصل دوم چی درس می‌خوانیم. خب بیاییم و عناوین درسی. در عناوین درسی فصل دوم ما میاییم اقسام ماده را میخوانیم که در اول مخلوط ها هستند، انواع مخلوط ها که عبارت از مخلوط های متجانس و غیر متجانس، اجزای محلول ها و همچنان تحفظ کتله را در تشکیل محلول ها میخوانیم. خب میاییم در اول بالای چی مخلوط ها، که مخلوط ها چی هستند. ما گفتیم که ماده از دو نوع مواد ساخته شده که عبارت از مواد خالص و مواد ناخالص. حالا میاییم بالای مخلوط ها صحبت میکنیم که مخلوط ها چی هستند. شاگردای عزیز، شما هم روزه در خانه، بازار و یا هم بعض جاهای دیگر با بعض مواد مثلا چی میبینین؟ کشمش و نخود میبینین، موش و برنج میبینین، آب گلالود و یا هم چای بوره را میبینین، چای عسل و یا هم بعض نوشابه ها را میبینین. آیا شما بعضا فکر کردین که اینها چی هستند، به نام چی یاد میشه؟ مثلا ما براتون گفته بودم شاگردای عزیز که اینجا زمانی که ما کیمیا را میخوانیم به مفهوم زندگی میفهمیم، یعنی زمانی که ما هر چیز استفاده میکنیم تمام اینها چی است، در اثر یک چیز به وجود میآید، در اثر یک عملیه اینها چی میکنن، به وجود میآید. حالا ما میگیم که مثلا کشمش و نخود، زمانی که اونا را به شکل عادی میبینیم میگیم که کشمش و نخود هستند، ولی از نظر کیمیا ما آنها را به یک نام دیگه یاد میکنیم که به نام چی است، مخلوط ها. حالا که ما فهمیدیم که کشمش و نخود زمانی که یک جای میکنیم به نام چی یاد میشه، مخلوط. پس حالا میاییم که خود مخلوط چی است؟ مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشه. مثلا دو یا چند ماده چی رقم؟ مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم که دو ماده شد، و یا همراه کشمش و نخود چی است؟ پسته میندازیم، و یا هم بادام که چی است؟ دو یا چند ماده شد. و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود را حفظ میکنن. مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم، ولی بعدن که پس از یک دیگه هم جدا کنیم این مواد، پس چی است؟ خاصیت اولی خود را حفظ کرده و هیچ تغییری در آنها نیامده. ما انواع زیاد از مخلوط ها را داریم، مثلا جامد در جامد که مثال او چی است؟ مثال ساده آن کشمش و نخود است. جامد در مایع، مثلا نمک در آب میبینیم، زمانی که نمک در آب چی میکنیم؟ مخلوط میکنیم، یکی از انواع مخلوط ها میشه. جامد در گاز، مثلا ذرات گرد و خاک در چی میبینیم؟ در هوا، زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای میشه یک مخلوط از جامد در چی را میسازه؟ گاز. مایع در مایع، مثلا الکل در آب، زمانی که دو تا را با هم دیگه مخلوط میکنیم یک نوعی از مایع در مایع را از مخلوط ها را میسازه. و یا هم مایع در جامد که سیماب در مثل میبینیم، مایع در گاز مثلا غبار ها را میبینیم، گاز در مایع نوشابه های گاز داره میبینیم که در نوشابه های گاز داشت چی؟ در نوشابه یعنی مایعی که از در او چی موجود میباشه؟ گاز. و گاز در جامد، مثلا هیدروژن در پلاتینه میبینیم، و گاز در گاز مثلا در هوا مخلوط از گازات میبینیم. مثلا در هوا ما همچنان چی را پیدا کرده میتونیم؟ اکسیژن، کربن، نیتروژن، تمام اینها را پیدا کرده میتونیم که اینها چی هستن؟ مخلوط های گاز در گاز نامیده میشن. خب شاگردای عزیز، در اینجا در تصویر به شما چی است؟ دو تا تصویر دارم در این سلاید که عبارت از چی است؟ یکی از گلاس است و یک تصویر از میوه. ببینید در تصویری که در آن گلاس چی است؟ آب است. در این آب ما میگیریم یک قاشق نمک اضافه میکنیم و خوب اون را حل میکنیم در گلاس. میبینیم پس از چند لحظه در اینجا نمک است ناپدید میشه. و در ببینید در تصویر دومی، در اونجا ما میگیریم میوه های خشک با هم دیگه یک جای میکنیم، مثلا دو یا چند میوه خشک یا کشمش مثلا در اینجا است، چی است؟ بادام است، پسته است، چهارمغز است، کاجو است، تمام اینها را با هم دیگه یک جای کرده. پس فرق بین این دو تا در کجا است؟ هر دویشان مخلوط است، چون ما گفتیم مخلوط عبارت از مواد است که از یک جا شدن دو یا چند مواد با هم دیگه تشکیل میشه. ولی یک چیز گفتیم که خواص همان ماده را چی کنه؟ باید حفظ کنه. ولی در اینجا ای دو تا مخلوط است. پس فرق بین اینا در کجا است؟ خب شاگردای عزیز، نظر به ای که ما ای دو تا را میبینیم به این نتیجه میرسیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم میشه که عبارت از مخلوط های چی است؟ متجانس و غیر متجانس. در اول میایم بالای چی صحبت میکنیم؟ مخلوط های متجانس. که مخلوط های متجانس کدام نوع مخلوط ها هستند؟ ما میگیم مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان باشه. مثلا چی؟ شاگردای عزیز، مثال از چای بوره را ببینیم. زمانی که ما در یک گلاس چای میریزیم و بعد از آن در همان چای بوره میاندازیم، خوب شورش میدیم، بعد از چند لحظه زمانی که چای مینوشین، شما میبینید که تمام قسمت های چای که از دارای یک قسم شیرینی است، ولی فرق نمیکنه. مثلا شما ندیدین که زمانی که چای مینوشین یک قسمت آن شیرین و یک قسمت آن چی باشه؟ شیرین نباشه. تمام قسمت های آن دارای چی است؟ یک قسم شیرینی. پس ما میگیم که چی از مخلوط متجانس. مثلا مخلوط نمک و آب میبینین، زمانی که شما در آب نمک میندازین و بعد از او را حل میکنین، زمانی که گلاس میگیرین و مینوشین آبش، میبینین که در تمام قسمت ها یک رقم چی است؟ ترشی است و یا هم مزه نیمه ترش میده. پس در اینجا ما میگیم که چی است؟ مخلوط متجانس است، به خاطر که در تمام قسمت های آب چی است؟ خاصیت نمک در تمامشون چی است؟ یکسان است. این مخلوط های متجانس را به نام چی هم یاد میکنم؟ محلول هم یاد میکنم، که در درس های بعدی محلول هم میخوانیم. و یک گپ دیگر که تمام مخلوط های متجانس که هستن چی هستن؟ محلول. ما گفتیم که مخلوط های متجانس را به نام چی یاد میکنم؟ محلول ها. حالا میایم بالای مخلوط های غیر متجانس. خیلی آسان است شاگردای عزیز، شما گوش بگیرین. مثلا مخلوط های غیر متجانس کدام مخلوط ها هستن؟ مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نباشه. ببینین هر دو مخلوط ها که است از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل بشه. ولی در مخلوط های متجانس گفتیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان است، ولی در غیر متجانس صرف یکسان نیست. مثلا شاگردای عزیز، میبینیم آب و گل را زمانی که آب و خاک با هم دیگه یک جای میکنیم چی میشه؟ میبینیم که امی خاصیت یا خواص خاک است در تمام قسمت های آب چی است؟ یکسان نیست. پس ما میگیم که مخلوط مخلوط غیر متجانس است. و یا هم ماش و برنج با هم دیگه یک جای میکنیم، میبینیم که ماش و برنج که از چی است؟ در تمام قسمت های مخلوط یکسان تقسیم نشده. پس ما میگیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. پس به این منظور این مخلوط ها به نام مخلوط های چی یاد میشه؟ غیر متجانس. شاگردای عزیز، حالا میایم به طریقه های جدا کردن اجزای مخلوط ها. ما میگیم شاگردای عزیز، زمانی که اجزای مخلوط ها را از هم دیگه جدا میکنیم چی به دست میآید؟ مواد خالص به دست میآید. خب این اجزای مخلوط ها که از به شیوه های مختلف چی است از هم دیگه جدا میشه؟ که در اینجا ما چهار شیوه را چی میکنیم؟ به شما تشریح میکنیم. در اول عملیه چی است؟ تبخیر. که در اینجا ما میتونیم مواد جامد از مایع چی کنیم؟ جدا کنیم. بعد از اون تقطیر است، که در آنجا ما مایع را از مایع جدا میکنیم. فلتر کردن، که در این عملیه میتونیم جامد را از چی جدا کنیم؟ از مایع. و در تسعید، جامد را از چی؟ جامد جدا میکنیم. در اول میایم بالای عملیه تبخیر صحبت میکنیم. در عملیه تبخیر ما چی میکنیم؟ مثلا مثال یک چیز میگیریم، نمک و آب. زمانی که نمک را در آب حل میکنیم و با او حرارت میتیم، زمانی که برشان حرارت میتیم چی میشه؟ نمک در زیر گلاس چی میکنه؟ رسوب میکنه و بالاخره در جامد از چی؟ مایع جدا میشه. یعنی نمک از چی؟ از آب جدا میشه. عملیه دومی که از عبارت از عملیه تقطیر است. در این عملیه که از مثلا مواد مختلفی که نقطه غلیان مختلف داره، میتونیم از این عملیه برای جداسازی اجزای آن از همدیگه استفاده کنیم. که عملیه تقطیر چی میشه؟ معمولا در موجودیت آلای سرد کننده انجام میشه. در این عملیه که از توسط عملیه تقطیر ما گفتیم مثل قبلا مایع را از چی جدا میکنیم؟ از مایع. تا نظر به چی؟ تفاوت نقطه غلیان آنها. اینها را از هم دیگه چی میکنیم؟ جدا میکنیم. میاییم آله بالای عملیه فلتر کردن. عملیه فلتر کردن خیلی عملیه آسان است، که ما هر جا میتونیم او را انجام بدیم. که در این عملیه جامد را از مایع جدا میکنیم. مثلا میبینین شاگردای عزیز، یک چی را میگیرین؟ گلاس را میگیرین. در اونجا چی میکنین؟ قیف را میگیرین. زمانی که از قیف شما آب گلالود چی میکنین؟ میکشین در گلاس چی میره؟ در قیف، در جالی های قیف چی است؟ گل ها و خاک هایی که در وست میمونه و آب صاف چی میشه؟ جدا میشه از اونجا. و عملیه دیگر که عبارت از عملیه چی است؟ تسعید است. عملیه تسعید که از ما مثلا میگیم که در اینجا جامد از جامد چی میکنیم؟ جدا میکنیم. که در اینجا بعضی مواد مانند امونیوم کلوراید، نفتالین و غیره در درجه حرارت معین چی میکنه؟ تسعید میکنه. تبدیل شدن مستقیم جسم جامد به گاز را به نام چی میکنه؟ تسعید یاد میکنه. که امی سابلیمیشن که از یکی از طریقه های خیلی چی مهمی جدا سازی مخلوط های جامد در چی از جامد. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ محلول ها. ما گفتیم که در اول مخلوط های متجانس از چی بود؟ عبارت از محلول ها بودن. مخلوط های متجانس چی بودن؟ مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط های بود که خواص آن در تمام قسمت های محلول یکسان باشه و همچنان از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل می شد. حالا ما میاییم به اجزای محلول ها که عبارت از چی است؟ محلل و ماده منحله. حالا میگیم که محلل و ماده منحله چی است؟ اینجا ما میگیم شاگردای عزیز که محلل عبارت از ماده حل کننده است و ماده منحله عبارت از ماده چی است؟ حل شونده. زمانی که در محلول های آب بوره و یا هم آب نمک ما میگیریم آب چی است؟ ماده حل کننده. به خاطر چی؟ به خاطر که نمک در آب چی میشه؟ حل میشه. ما میگیم که محلل چی است؟ ماده حل کننده. مثلا در آب و نمک آب چی است؟ ماده حل کننده. و ماده منحله چی است؟ ماده حل شونده. در اینجا بوره و نمک چی است؟ ماده حل شونده یعنی ماده منحله. و آب در هر دو قسمت چی است؟ ماده حل کننده. یعنی هر ماده ای که در بین آن مواد دیگر حل میگرده به نام محلل یاد میشه. مثلا نمک و بوره که چی است؟ به نام مواد منحله یاد میشه. حالا شاگردای عزیز میایم بالای تحفظ کتله. یک سوال در اول میکنم، آیا زمانی که ما یک ماده را در ماده حل دیگه حل میکنیم آیا باعث تغییر کتله آنها میشه؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای اسی صحبت میکنیم. ما میگیم که کتله محلول مساوی است با کتله محلل جمع کتله ماده منحله. یعنی زمانی که ما یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم مساوی با چی میشه؟ کتله محلول. پس در اینجا ما میگیم که نه خیر، ما زمانی که یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم باعث تغییر کتله آنها نمیشه. در اینجا چی است؟ موجود است تحفظ کتله در بین اینها موجود است. خب شاگردای عزیز در اینجا میایم بالای فعالیت. در فعالیت 3 سوال دارین. سوال اولی تونی است که مخلوط ها چی است؟ ما میگیم که مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدنی دو یا چند ماده تشکیل میشه و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود چی میکنه؟ حفظ میکنه. سوال دومیتون، مخلوط ها به چند دسته تقسیم شده؟ ما میگیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم شده، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. سوال سومتون است، میگه مخلوط متجانس کدام نوع مخلوط هاست؟ شما میگین که این مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که اجزای آن در تمام قسمت های مخلوط دارای چی باشه؟ خواص یکسان باشه. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای کارخانگی تان. در کارخانگی 3 سوال دارین، شاگردای عزیز ایره حل میکنین و بعدن یاد میگیرین. سوال اولتون است، میگه مخلوط های متجانس چیست؟ سوال دومتون، مخلوط های غیر متجانس چیست؟ تشریح میکنین شاگردای عزیز و خوب یاد میگیرین. سوال سومتون است که عملیه تسعید چیست؟ که ما در عملیه جداسازی مخلوط ها یا اجزای مخلوط ها از همدیگه خواندیم. خب شاگردای عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین و از درس نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین، درس امروزی ما در همینجا به پایان میرسه. با شما روز خوش میخوام، وقت خوش و خداوند متعال شما را میسپارم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونه کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگردای عزیز ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنین شاگردای عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپ ها تنظیم گردیده. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردای عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می کرد و همچنین ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می کرد؟ گروپ یاد می کرد. عناصری که در یک گروه قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال
شاگردای عزیز، میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که شاگردای عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الا 32 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، عنوان اولی امروز ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگردای عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگردای عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگردای عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگردای عزیز، نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگردای عزیز، علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چه کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگردای عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشد. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در اون صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرد عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینید شاگرد عزیز، تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرد عزیز، از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان ببینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فرمول. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب را میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازه؟ آب را میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمان که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ امونیا را. شاگردای عزیز، در فرمول های کیمیایی که است، بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگردای عزیز، در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگردای عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگردای عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگردای عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همی تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگردای عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داد و گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها مابینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگردای عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرده عزیز اولان سه گروپ اول در نظر میگیرین که لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیمی است. تمامی اینها که هستن دارای چی هستن؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروپ دوم مثلا بریلیم، مگنیزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگرده عزیز شما میفهمین که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه. بلکه عدد بدون علامه می باشه، پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگرده عزیز الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد می کنه؟ الکترون های ولانسی. ببینین شاگرده عزیز در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. کلیتیم که بود شاگرد عزیز ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ ولانس عناصر این گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم رو میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای ولانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز اینجا شما فلورین هم میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای ولانس یک است. خب شاگرد عزیز با امیده که درباره ولانس معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز بالای حالت اکتیت. حالت اکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به ای است تا قشر آخری خود را به حالت اکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرده عزیز الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگرده عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگرده عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود را به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشه. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز میایم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کاتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلوراید میبینین که چارج آیون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. بخاطر نوشته نشده، بخاطر که ما یک را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت 2 میشه. حال شاگرد عزیز میایم بالایی که آیون ها به چند گروپ تقسیم شده. آیون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. آیون های ساده که از شاگرد عزیز از یک اتم تشکیل شده و آیون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشد. ببینید شاگرد عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایونهای ساده منفی. ببینین شاگرد عزیز، فلورین نمیبینین، کلورین، بوران، آیودین، اکسیژن، که تمام اینها چی کردن شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرد عزیز؟ الکترون را گرفتن، به همین خاطر چارچایشان منفی شده. و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان این است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان این است که ولانس چیز؟ ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر میباشه. حال شاگرد عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اوکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست؟ کمیان هم درباره صحبت کردیم. میایم شاگرد عزیز به درس بعدیتان. در درس بعدی بالای روابط کمیاوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند متعال میسپارم با امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز، هر روز ما در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته یک مرور خلاصه میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای هیدروکاربون ها صحبت کرده بودیم. هیدروکاربون ها چی بود شاگردای عزیز؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود از که از کاربون و هیدروژن ترکیب شده بود و رابطه بین آنها اشتراکی بود. هیدروکاربون ها که بود شاگردای عزیز به دو گروه تقسیم شده بود که الفاتیک و آروماتیک بود. الفاتیک بود شاگرد عزیز به الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود. خب شاگرد عزیز، الکان ها چی بود؟ ما گفتیم الکان ها که از مرکبات عضوی است که در زندگی روزمره ما بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و همچنان هورمون آنها که بود CN H2N جمع دو بود. و همچنان شاگرد عزیز الکاین ها را خواندیم که چی است شاگرد عزیز؟ الکایلا که آنها زمانی که ما یک اتم هیدروژن را از یک مولکول الکان کم میکردیم به چی تبدیل میشد؟ به گروپ الکایل که فرمولشان چی بود شاگرد عزیز؟ CN H2N جمع یک. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای درس امروزی ما که امروز ما چی را مورد بحث قرار میتیم. امروز شاگرد عزیز ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم که سایکلو الکان ها چی است؟ درس امروزی ما از صفحه 23 الا 33 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس اولی ما. در درس اولی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که هستن شاگردای عزیز، اگر شما ببینین اتم های کربن الکان ها اگر به شکل حلقه به همدیگر وصل شده باشه به نام چی میشه؟ سایکلو الکان ها. ساده ترین مرکب سایکلو الکان ها که از سایکلو پروپان است، به خاطر که دارای چند کربن است؟ سه کربن است. فرمول عمومی سایکلو الکان ها که است، یک سلسله هومولوگ را تشکیل میده که چی است شاگرد عزیز؟ CnH2n. از الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع دو. از سایکلو الکان ها CnH2n است. در نامگذاری سایکلو الکان ها که از شاگرد عزیز، پشوند سایکلو به نام الکان های مربوطه که دارای عین تعداد کربن باشه اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز ببینین، پروپان همراهش چی اضافه شده؟ سایکلو پروپان. هگزانو ببینین شاگرد عزیز، دارای 6 کربن است، همراهش چی؟ پشوند سایکلو اضافه شده. همچنان پنتان رو ببینین، بیوتان، که مثلا سایکلو پنتان، سایکلو بیوتان، تمامشان پسوند سایکلو رو به خود گرفتم.
خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های غیر مشبوع. هیدروکربن های غیر مشبوع چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع مرکبات است که در ساختمان آنها بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی دوگانه یا هم سه‌گانه موجود باشه. زمانی که بین هیدروکربن ها رابطه اشتراکی دوگانه یا سه‌گانه موجود باشه، به نام چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع گفته میشه. هیدروکربن های غیر مشبوع از شاگرد عزیز به دو دسته تقسیم میشه که به نام الکین ها و الکاین ها است. ما در درس گذشته بالای الکان ها و الکایل ها صحبت کردیم. حالا میگیم که در هیدروکربن های غیر مشبوع چی است؟ الکین ها و الکاین ها است، یا هم شاگرد عزیز سلسله اتلین و استیلین است که به نام چی یاد میشه؟ سلسله اتلین و استیلین هم یاد میشه. هیدروکربن های غیر مشبوع که است به صورت عموم تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را، و در نتیجه مرکبات جدید را به وجود میاره. در حالی که شاگردای عزیز، هیدروکربن های مشبوع تنها چی میکنه؟ تعاملات تعویضی را انجام میده. در نامگذاری هیدروکربن های غیر مشبوع در اخیر نام مرکب مربوطه هیدروکربن مشبوع با عوض پسوند ANE پسوند ENE را برای الکین و پسوند YNE را برای سلسله الکاین چی میکنه؟ به خود میگیره. مثلا شاگردان عزیز ایتان ببینین، زمانی که ایتان به چی تبدیل شوه؟ به اتلین. ببینین شاگردان عزیز ایتان که از به جای ANE چی شده؟ ENE شده، به خاطر که ما اونجا چی داریم؟ اینها که هستن سلسله هیدروکربن غیر مشبوع است، به این خاطر برای بجای پسوند ENE ما برش چی اضافه میکنیم؟ ENE اضافه میکنیم. در این صورت ما میگیم که اینها چی هستن؟ هیدروکربن های غیر مشبوع. اگر میخواین هیدروکربن های غیر مشبوع را بشناسین، پس شما میتونین که از نام اینها همچنان اینها را پیدا کنین، به خاطر که میبینین که در پسوند الکان ها که هست این اضافه شده، و در پسوند هیدروکربن های غیر مشبوع یا هم سلسله الکین که هست چی هست؟ ANE اضافه شده. و در الکاین ها را بر شما گفتیم که به جای ANE چی را اضافه میکنیم؟ YNE را. خب شاگردان عزیز، حال میاییم به مشخصات سلسله هیدروکربن ها. ما میخواییم اینها را مقایسه کنیم. در اول میبینین شاگردان عزیز که در الکان ها که از رابطه اشتراکی بین آنها چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه موجود است. در الکین ها اگه ببینین بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی دوگانه، و در الکاین ها که از رابطه اشتراکی چندگانه موجود است؟ سیگانه. تعاملاتی را که الکان ها انجام میتن معمولا چی است؟ تعاملات تعویضی. و تعاملاتی را که الکین ها انجام میتن اغلبا چی است؟ تعاملات جمعی. و الکاین ها که انجام میتن معمولا چی است؟ تعاملات جمعی. الکین و الکاین ها که هستن معمولا چی انجام میتن؟ تعاملات جمعی، و باعث تشکیل مرکبات جدید میشه. فرمول عمومی الکان ها که از CnH2n جمع 2 است. از الکین ها CnH2n، و از الکاین ها که از CnH2n منفی 2. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم بالای تفاوت هومولوگ بین مرکبات اینها. ببینیم شاگردان عزیز، ما گفتیم که الکان ها که هستن صرف با چی از به اندازه یک گروپ متلین از هم دیگه فرق داره، که مثلا CH2 است. تمامشان به اندازه چی؟ CH2 از هم دیگه فرق دارن. ولی شاگردان عزیز از الکین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه به اندازه CH2 فرق دارن. مثل چی؟ الکان ها. و الکین ها که هستن، الکاین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه به اندازه چی فرق داره؟ CH2. که تمامشان با هم دیگه تقریبا مشابه است شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، جدولی این جدول که از در کتابتان در صفحه 25 قرار داره، با امید که شما این را تمامش حفظ کنین که بسیار به شما کمک میکنه تا درس ها را خوب یاد بگیرین. حال شاگردای عزیز، میایم بالای الکین ها یا هیدروکربن های سلسله اتلین. الکین ها که هستن شاگرد عزیز، با داشتن یک رابطه اشتراکی دوگانه در بین اتم های کربن کربن، مرکبات عضوی فعالتر نسبت به الکان ها است. الکین ها را به نام اولفین هم یاد میکنه، که معنای اولفین که از سازنده چی میباشه؟ تیل میباشه. فرمول عمومی الکین ها که از CnH2n است. در این فرمول که از شاگرد عزیز، n که از تعداد اتم های کربن، و 2n که از تعداد اتم های چی را نشان میده؟ هیدروژن را نشان میده. خب شاگردای عزیز، ساده ترین مرکب این سلسله که چیه شاگرد عزیز؟ اتلین که دارای دو کربن است. اگر این مساوی به دو باشه، پس تعداد هیدروژن های این مرکب مساوی به چند است؟ به 4. ببینین زمانی که دوره در فرمول قرار میتیم C2H میگیریم 2 ضرب 2 = 4، پس چی میشه؟ اتلین. خب شاگردان عزیز، اگر تعداد N مساوی به 3 باشه، پس کدام مرکب به دست میاریم؟ اگر چی باشد؟ قیمت N مساوی به 3 باشه، ببینید زمانی که ضرب میکنیم C3H6 میشه، پس این مرکب به نام چی یاد میشه؟ پروپین. خب شاگردان عزیز، انشالله که سلسله الکین ها را همچنان یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود و تفاوت همولوگ بین اینها که بود چی بود شاگرد عزیز؟ صرف CH2 بود که در تمام سلسله اینها چی میکنه؟ صدق میکنه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم به نامگذاری مرکبات سلسله اتلین به طریقه آیوپک. قسمی که شاگرده عزیز در طریقه آیوپک ما در قبل همچنان خواندیم، در اول چی میکنیم؟ انتخاب طویل ترین زنجیره میکنیم که رابطه دوگانه در آن شامل باشه. قسمی که قبلا همچنان در الکان ها خواندیم، ما اول چی میکردیم؟ طویل ترین زنجیره انتخاب میکردیم. در اینجا همچنان طویل ترین زنجیره اول انتخاب میکنیم. بعد از او شاگرده عزیز شماره گذاری کربن ها را در زنجیر از سمت شروع میکنیم که به رابطه دوگانه نزدیک باشه. هر زمانی که زنجیر رابطه دوگانه و کربن نزدیک باشه، از اونجا چی میکنیم؟ شماره گذاری را شروع میکنیم. و همچنان در قاعده سوم میاییم شاگرده عزیز، در وقت نامگذاری اول نمبر کربن که در آن رابطه دوگانه موجود باشه ذکر میکنیم، سپس تعداد کربن به ارقام لاتین که نوشته شده و بعد از شاگرده عزیز پس 1DENE را اضافه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز ببینین 1 پنتین. ببینین شاگرده عزیز، در اول که از زنجیر طویل را انتخاب کرده، بعد از اون میبینین که در کربن اول رابطه دوگانه داره، پس میگیم عددش چند میگذاریم؟ 1. چون در شماره یعنی در کربن اول اینها چی است؟ رابطه دوگانه داره. و بعد از اون نام چی را اضافه میکنیم؟ زنجیر را اضافه میکنیم با پس 1DENE. 5 کربن داره، پس چی میشه؟ پنتا. زمانی که ما پس 1 را اضافه کنیم چی میشه؟ پنتین. در صورتی که شاگرده عزیز زنجیر منشعب باشه، نامگذاری این نوع هیدروکربن های غیر مشبوک است، شما شاگرده عزیز او را در صنف 12 میخوانین. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای خواص فیزیکی الکین ها. الکین ها که هستن شاگرده عزیز، 3 مرکب اول این سلسله که تعداد اتم های کربن آنها که هستن از 4 الی 2 باشه، به حالت چی پیدا میشه؟ گاز. بعد از او شاگرده عزیز از سلسله 5 تا 17 به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از آنها که هستن به حالت چی پیدا میشه؟ جامد. نقطه غلیان آنها متناسب با ازدیاد اتم های کربن آنهاست. یعنی شاگرده عزیز، زمانی که تعداد کربن های آنها زیاد میشه چی است؟ به تدریج نقطه غلیان آنها چی است؟ افزایش پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتون. با امیدی که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین و مشکلی نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتون. در فعالیت شاگرده عزیز شما چیز دارین؟ 1 سوال دارین. سوال اولیتون ای است که سایکلو الکان ها را تعریف کنین. وای شاگرده عزیز، تعریف سایکلو الکان ها را یاد دارین؟ ما گفتم شاگرده عزیز که سایکلو الکان ها که هستن، اگر اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه به همدیگر وصل باشه، به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولتون 2 سوال دارین شاگرده عزیز. سوال اولتون، خواص هیدروکربن های غیر مشبوره تعریف کنید. سوال دومتون، خواص فیزیکی الکین ها را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، درس بعدی ما هیدروکربن های آروماتیک است. شما آمادگی داشته باشین به درستان. ای بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزنده روزگار در امان باشین. نرگس نکمال وردگستان مدرسه مضمون کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 14 در فصل ششم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات استفاده کرده و برای یادگیری خود ادامه بدین. عزیزان، قسمی که شما همیشه با بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. آیا شاگردای عزیز در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب عزیزان، در درس گذشته ما بالای حالتهای ماده صحبت کرده بودیم، بخصوص حالت جامد. حالتهای ماده کدام حالتها بود؟ جامد، مایع و گاز. حالت جامد عبارت از حالتی بود که مواد در آن شاگرد عزیز دارای قوه جذب بسیار قوی بود و این قوه جذب سبب حجم مایع و شکل مایع جامدات شده بود. زمانی که ما میبینیم شاگرد عزیز اتمهای جامدات که از با هم دیگه به قدر نزدیک میشه تا که شاگرد عزیز آنها نتونه از جای خود چیه شاگرد عزیز شور بخوره، به این سبب شاگرد عزیز آنها دارای شکل مایع و حجم مایع است. جامدات چند نوع بود شاگرد عزیز؟ 4 نوع: جامدات امروف، جامدات کولانسی، ایونی و چی شاگرد عزیز؟ مولکولی. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای مایات صحبت میکنیم که صفحه 147 الی 152 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا میفهمین که مایات چی است؟ مایات شاگردای عزیز یکی از سه حالتهای اصلی ماده است که در آنها ذرات ماده به همدیگر نزدیک بوده و با قادر به حرکت و جابجایی نسبت به یکدیگر هستند. در مایات شاگردای عزیز حجم ثابت است، اما شکل آن با توجه به ظرفی که در آن قرار میگیره چی از شاگردای عزیز تغییر میکنه. ما میتونیم شاگردای عزیز مایات را به دو طریقه به دست بیاریم: در اول از طریق ذوب جامدات و در طریق دوم از مایع ساختن گازات. شاگرد عزیز، زمانی که مثلا یک مثال از یخ را بگیرین، مثلا شاگرد عزیز یخ را میگیریم و یخ را چی میکنیم؟ حرارت میدیم. زمانی که به یخ حرارت میدیم میبینیم که آهسته آهسته به مایع تبدیل میشه. پس از این طریقه ما میتونیم مایعات را به دست بیاریم. طریقه دوم شاگرد عزیز، زمانی که ما گازات را مایع میسازیم چی رقم شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز شما میبینین که زمانی که از ابرها چی از شاگرد عزیز باران میباره، پس این طریقه همچنان یکی از طریقه هایی است که میتونیم مایعات را از آن به دست بیاریم. خب عزیزان، میایم بالای خواص مایات که مایات دارای کدام خواص است. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، مایات دارای حجم معین ولی شکل نامعین است. چرا شاگرد عزیز؟ چون قوه جذب آن نسبت به چی از جامدات کمتر است و این سبب ازی میشه که ذرات آنها با هم دیگه فاصله ایجاد کنند و سبب لغزش آنها شوه. شاگرد عزیز، اینها معمولا شاگرد عزیز شکل ظرف را میگیره که در آن چی از شاگرد عزیز انداخته شوه. خب عزیزان، حالا میایم به انتشار مایات با گازهای. ببینیم شاگردای عزیز، ما میخواییم انتشار مایات با گازات را چی کنیم؟ مقایسه کنیم. انتشار مایات با گازها هر دو به معنای پخش شدن ذرات ماده در محیط اطراف است، اما از نظر ویژگی ها و رفتارهای آنها تفاوت هایی وجود دارند. مثلا شاگرد عزیز، در سرعت انتشار آنها، گازها که از به دلیل فاصله زیاد بین ذرات و انرژی زیاد با سرعت بسیار بالا منتشر میشه، ذرات گازات به راحتی حرکت میکنه و با سرعت در فضا چی است؟ فضای اطراف خود پخش میشه. ولی مایات شاگرد عزیز به دلیل چگالی بیشتر و فاصله کمتر بین ذرات، سرعت انتشار کمتر داره. در مایات ذرات به سختی حرکت میکنن و تنها در صورت نیروی خارجی مثلا تکان دادن یا گرما میتونه منتشر شوه. مثلا فشار و حجم گازها که از به دلیل قابلیت فشرده شدن میتونه حجم خود را تغییر کنه. گازها به راحتی تحت فشار قرار میگیره و میتونه هر ظرفی که قرار بگیره منتشر شوه. مایات که از شاگرد عزیز حجم ثابت داره، قادر به فشرده شدن نیست. بنابراین مایات تنها با تغییر شکل ظرف خود میتونه چی کنه شاگرد عزیز؟ انتشار پیدا کنه. و همچنان شاگرد عزیز در فضاهای بسته که از گازها به سرعت در تمام فضای موجود پخش میشه. ولی مایات شاگرد عزیز در فضای بسته تنها در صورتی که از نظر مکانیکی یا حرارتی تحریک شوه به پخش شدن ادامه پیدا میکنه. و همچنان معمولا در نواحی پایین تر چی میکنه؟ تجمع. و همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستن گازها انرژی جنبشی زیاد داره که اجازه میده آنها را به راحتی حرکت کنه و پخش شوه. ولی مایات به انرژی کمتر نیاز داره تا ذرات آنها جابجا شوه، ولی حرکت آنها در مقایسه با گازها چی است؟ محدود.
به طور کلی شاگردای عزیز گازها سریع‌تر و به صورت یک نواختر منتشر میشه، در حالی که مایعات به دلیل حالت آنها که از شاگردای عزیز و بیشتر خواص فیزیکی با تفاوت چی از شاگردای عزیز انتشار آنها کنتر و چی از محدودتر. همچنان شاگرده عزیز مایات را کشش سطحی است. کشش سطحی یعنی چی؟ عبارت از ای که میل یک مایی جهت کاهش سطح خود می باشه و آنها را تبارز پیته. خب شاگرده عزیز، عدم توازن قوه ها در سطح مایی باعث ازی می شه که مایلکول های داخلی باعث کشش مایلکول های خارجی به داخل شود. در این صورت بالای مایلکول های سطحی قوه مؤثر جهت خونسان آمدن قوه داخلی موجود نمی باشه. خب شاگرده عزیز، حال میاییم به تبخیر و فشار بخار مایات. خب عزیزان، تبخیر که از شاگرده عزیز عملیه است که در آن مایی به گاز تبدیل می شه. این اتفاق زمان رخ میده که ذرات سطح مایی انرژی کافی برای غلبه بر نیروی کشش بین ذرهای را پیدا کنه و از سطح مایی به فضا تبدیل شوه. خب تبخیر معمولا در حرارت های پایین از نقطه جوش چی از شاگرده عزیز اتفاق میفته؟ به صورت چی؟ تدریجی. عملیه تبخیر چی است؟ به صورت تدریجی و در حرارت های درجه چی شاگرده عزیز؟ پایین. فشار مایات که از شاگرده عزیز به قوه های اشاره میکنه که ذرات مایه به دواره ظرف وارد میکنه. این فشار به عوامل مانند عمق مایه بستگی داره. در عمق های بیشتر فشار مایه بیشتر است، زیرا وزن لایه های بالای مایه فشار بیشتر به لایه های چین زیرین وارد میکنه. فشار مایات در سیستم های بسته یا باز میتونه با توجه به شرایط محیطی چی کنه شاگرده عزیز؟ تغییر کنه. در کل شاگردای عزیز، ازدیاد حرارت باعث ازدیاد انرژی حرکه مولکول های مایات میشه و عملیه تبخیر در آنها چی میکنه شاگردای عزیز؟ زیاد میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درجه غلیان مایات. درجه غلیان مایات که از شاگرده عزیز یا همون نقطه غلیان حرارتی است که در آن مایه به بخار تبدیل میشه. این حرارت بستگی به فشار محیط داره. وقتی که حرارت مایه به نقطه غلیان میرسه، مولکول های مایه انرژی کافی برای تبدیل شدن به بخار را پیدا میکنه و عملیه تبخیر در اینجا شاگرده عزیز چی میشه؟ شیرو. مثلا شاگرده عزیز، نقطه غلیان آب را در نظر میگیریم. نقطه غلیان آب در سطح دریا 100 درجه سانتیگراد است، اما اگر فشار محیط تغییر کنه، مثلا در ارتفاعات بالا، نقطه غلیان آب همچنان چی میکنه؟ تغییر. در این شرایط نقطه غلیان آب پایین تر از 100 درجه سانتیگراد میشه. نقطه غلیان برای هر مایع متفاوت است و بستگی به ترکیب چی داره شاگرد عزیز؟ ترکیب کیمیایی آنها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای چی؟ بالای حرارت و تغییر مایع. حرارت و تغییر مایع به تغییرات اشاره میکنه که در اثر وارد شدن یا خارج شدن انرژی حرارتی به مایعات چی میشه؟ اتفاق میفته. مثلا شاگرده عزیز، ما افزایش حرارت را در نظر میگیریم. زمانی که حرارت با مایعات اضافه شد و انرژی جنبش مولکول های مایع چی میکنه؟ افزایش. این باعث ازی میشه که مولکول ها سریعتر حرکت کنه و در نتیجه افزایش درجه حرارت، اگر شاگرده عزیز در اینجا حرارت بیشتر شود، ممکن است که مایع به نقطه غلیان برسه و به بخار تبدیل شود. خب کاهش درجه حرارت چی میکنه؟ یعنی سرما. وقتی که حرارت از مایع گرفته شود، انرژی جنبش مولکول های مایعات کاهش پیدا میکنه، مولکول ها کنتر حرکت میکنه و در نهایت ممکن است مایع به حالت جامد تبدیل شود، یعنی او را یخ بزنه. این عملیه را به نام عملیه چی یاد میکنه؟ انجماد. نقطه ایزو با نقطه غلیان آنها چی تغییر میکنه؟ حرارت که از مایع شاگرد عزیز مایع به جامد که تبدیل میشه، در او حرارت و حرارت چی از شاگرد عزیز؟ 0 درجه سانتیگراد. و در حرارتی که مایع به بخار تبدیل میشه شاگرد عزیز چی از شاگرد عزیز؟ 100 درجه سانتیگراد، که معمولا برای آب در نظر گرفته شده. به همین دلیل حرارت و تغییرات در مایات باعث تغییر در حالت مایع میشه و نقش کلیدی در عملیه های فیزیکی مثلا تبخیر، انجماد و چی داره شاگرد عزیز؟ جوشاندن. مثلا شاگرد عزیز، یک مثال از یخ را در نظر میگیریم. زمانی که ما یخ را میگیریم، برش حرارت میدیم، به چی تبدیل میشه؟ به مایع. ولی زمانی که شاگرد عزیز امان مایع را میگیریم و حرارت بیشتر میدیم، به چی تبدیل میشه؟ به گاز شاگرد عزیز. ولی شاگرد عزیز، اگر همو گازات را که از شاگرد عزیز از آنها حرارت بگیریم، به چی تبدیل میشه دوباره؟ به جامدات. کی از شاگرد عزیز؟ تغییر حرارت در باعث چی شاگرد عزیز؟ زبانی که ما اینجا حرارت تغییر دادیم، در ماده شاگرد عزیز تغییر با وجود آمد و سه حالت مختلف ماده، یعنی جامد، مایع و گاز چی از شاگرد عزیز با وجود آمد؟ تبدیل شاگردای عزیز حالت جامد اجسام را به طور مستقیم به حالت گاز به نام چی یاد میکنه؟ عملیه تسعید. حالت جامد مواد مثلا شاگردای عزیز حالت مایع و گاز دارای فشار بخار است و به خاطر که قوه کشش بین مولکولی در جامدات قوی است، به همین لحاظ فشار بخار جامدات کمتر است. در حالت تعادل فشار بخار جامد و گازها با هم دیگه چی است؟ مساوی. و درجه حرارت سیستم در حالت تعادل چی قرار داره؟ ثابت. اگر حرارت ماده گازی کم شوه بدون اینکه مایع شوه چی میشه؟ به جامد تبدیل میشه. امی عملیه ای که شاگرد عزیز گازات به مایعات تبدیل میشه را چی میگه؟ تبرید یا هم سرساختن. بعضی از مواد را ما می توانیم در شرایط عادی به طریقه تسعید و یا هم تبرید خالص کنیم که مثلا آن را می توانیم آیودین و چی نفتالین در نظر بگیریم. اگر شاگردای عزیز ما در عملیه تبرید گاز را به مایع تبدیل کنیم، پس در این صورت ما می توانیم آیودین و نفتالین را همچنان شاگردای عزیز چی کنیم؟ به مایعات تبدیل کنیم. به صورت عموم شاگرد عزیز یک ماده نظر به شرایط میتونه به سه حالت جامد، مایع و گاز پیدا شوه که این حالت ها شاگرد عزیز با نام حالت های چی از شاگرد عزیز در اثر فعالیت های کیمیایی اینها چی میکنه شاگرد عزیز؟ تغییر میکنه. یک بار باز میگم شاگرد عزیز، زمانی که جامد به مایع تبدیل میشه این عملیه به نام چی یاد میشه؟ ذوب. زمانی که مایعات به گازات تبدیل میشه این عملیه به نام چی یاد میشه؟ تبخیر. و زمانی که جامدات به گازات تبدیل میشه به نام چی یاد میشه؟ تسعید. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتون. با امید که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. حالا میایم با فعالیت. در فعالیت یک سوال داریم. سوالتون این است که مایعات چی است؟ تشریح کنین. آیا شاگرد عزیز یادتون است که مایعات چی بود شاگرد عزیز؟ مایعات شاگرد عزیز یکی از سه حالت های ماده بود شاگرد عزیز که دارای حجم معین ولی شکل نامعین بود. چرا شاگرد عزیز؟ چون قوه جذب آنها نسبت به جامدات کمتر و سبب لغزش مایعات بالای چی میشه شاگرد عزیز؟ اجسام. خب شاگردان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین. سوالتون این است که خواص مایعات را تشریح کنین. مایعات دارای کدام خواص است؟ که بسیار آسان بود. این بود درس امروزیتون شاگرد عزیز. در درس بعدی ما بالای گازات صحبت میکنیم که گازات همچنان یکی از حالتهای ماده است. با امیدی که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در کل امروز شاگرد عزیز ما بالای حالت چی صحبت کردیم؟ حالت مایع. که در کل حالت مایع شاگرد عزیز یکی از حالتهای بسیار آسان بود که ما میتونستیم مایعات را از طریق ذوب جامدات و طریق مایع ساختن گازات به دست بیاریم. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. تا درس بعدی شما را به خداوند تعالی میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
سوز قلبم جاودانی، سیل اشکام ارغوانی، سیل اشکام ارغوانی، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جز تو، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جز تو. سوز قلبم جاودانی، سیل اشکام ارغوانی، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جز تو. قلب این چمن، بلبل این انجمن، ماه من ای ماه من، دوست دارم جز تو. ای تو قلب این چمن، بلبل این انجمن، ماه من ای ماه من، دوست دارم جز تو. سوز قلبم جاوه داری، سیل اشکم ارغماری، ای تو ماه آسمان، ثابت و سیارگان، ماه من ای ماه من، دوست دارم جز تو. ای تو ماه آسمان، ثابت و سیارگان، ماه من ای ماه من، دوست دارم جز تو.
Da da da.